أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 94 از تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب جناب صد المتألهین بخش صراط الذین انعمت علیهم صفحه 511. خب همونطور که از مباحث قبل ملاحظه فرمودید، در حقیقت در بخش صراط الذین انعمت علیهم به سه واژه صراط و الذین و انعمت علیهم پرداختند و الان بحث عمده‌ای که مطرح است بعد از دو کلمه صراط و الذین که از نظر لغوی و ادبی مسائلش رو ذکر فرمودن به کلمه نعمت رسیدن و اکنون دارن نعمت رو که همون نعومت است و ملائمت با حقیقت انسانی است، دارن از منظرهای مختلف و اعتبارات گوناگون دارن تقسیم میکنن که این تقسیم نشانگر جهاتی است که ما میتوانیم حقایق رو ببینیم و بخش نعمت بودن یا احیانا نقمت بودن آنها رو مشاهده بکنیم. در مرحله اولا آمدن گفتن که در صفحه 90 در صفحه 509 گفتن و قد یکون و صفحه سطر چهارم صفحه 509 فرمودن و قد یکون و اسم نعمت لغیرها صدقاً گاهی اوقات اسم نعمت به غیر سعادت اخروی هم اطلاق می شود، اما از اون جهت به اون نعمت گفته می شود ولیکن من حیث یفزی الی النعمت الحقیقیه، از اون جهت که ما را به اون نعمت حقیقی که سعادت اخروی هست رهنمون می شود، منتهی می کند ما رو. خب اونها چه هستند که امکانی هستند، ابزاری هستند برای رسیدن به سعادت اخروی؟ فهمم که من الاسباب المعینه و لذات المسمات نعمتن، اون ابزاری و اسباب مشخصی که یا لذتهایی که زمین ساز اون نعمت حقیقی هست اونها هم به اون نعمت به اونها اطلاق می شود. اون وقت میفهمن که مما نوزهها و نشرهها به حاضر تقاسیم، که چندین تقسیم رو الان از منظرهای مختلف به اعتبارات مختلف بیان میکنن تا وضعیت این نعمتها مشخص بشود. القسمت الاولا رو که در حقیقت تقسیم اولی هستش بیان فرمودن که ان الاشیاء کلها بالاضافت الینا علی اربعت اقسام، که این رو ملاحظه فرمودید. الان رسیدن به تقسیم دوم از ثانیه، یک نوع تقسیم دیگری رو برای نعمت ها دارن ذکر میکنن که در صفحه 93 ما رو ملاحظه فرمودید که بیان داشتن. اکنون در صفحه 94، یعنی ما در جلسه 93 هم تقسیم دوم رو و هم تقسیم سوم رو دیدیم، اکنون تقسیم چهارمی است که دارن بیان میکنن در صفحه 511 که بحث امروز ما هستش. میفهمن که ان الخیرات، خوبی ها، اونهایی که مفید به حال انسان ها هستن، اینها به یک اعتبار دیگری تقسیم میشوند، به ان الخيرات به اعتبار آخر تنقسم الى نافع و جمیل و لذیذ، تقسیم میشوند به اون دسته از نعمت هایی که هم نافعند هم حسن و جمیلند و هم لذت بخشند و بهجت و سرور برای انسان میآورند. اما اون نعمتی که لذت می آورد و راحتی رو برای انسان می آورد اون است که انسان راحتش رو اکنون داره ملاحظه می کنه. معمولاً به اون اموری که لذت‌های حسی مقطعی ایجاد می کنن میگن لذیذ، و عمدتاً هم ناظره به مباحثی است که در دنیا می‌گذرد، اما اونی که واقعاً برای سعادت ابد مفید و نافع هست به اون میگن نافع. پس لذیذ به اون نعمتی گفته می‌شود که در حال، یعنی در عالم طبیعت و دنیا، یک راحتی و نشاطی برای انسان می‌آورد. در مقابل لذیذ نافع است که یک نوع آسودگی و نشاطی برای معال یا حیات آخرت به همراه دارد. فاللذیذ هو الذی یدرک راحته فی الحال، این چیزی که انسان راحتی رو از اون در حال در عالم طبیعت ادراک میکند بهش میگن لذیذ. اما و نافع هو الذی یفید فی المعال، نافع اون حقیقتی است که اون امری است که مفید به حال انسان هست اما به لحاظ آخرت. البته والجمیل والذی یستحسن فی سایر الاحوال، جمیل هم میتونه در دنیا مصداق داشته باشه هم در آخرت مصداق داشته باشه، که انسان از دیدن او، شنیدن او، حس کردن او، لمس کردن او و نظائران حتی استشمام او احساس زیبایی و حسن داشته باشد. که همه اینها میتواند در نشأه آخرت هم این جمیل امری که با جمال و زیبایی هست انسان او رو مشاهده بکند. پس اینا همه میشن نعمت. پس اون امری که نافع است، جمیل است، لذیذ است، این از یک جهت بهش میگن خیر و در حقیقت از مصادیق نعمت محسوب می شود. اما در مقابل این خیرات شرور هم هستند. شرور هم همین سویژگی رو دارن، سه قسم، یعنی سه تا خصیصه رو دارن. می فهمن که و شر رو ایزن قد ینقسم و الى ضار و قبیح و مولم. شر هم اموری است که در حقیقت هم می تواند ضار رو مضر باشد، هم زشت باشد و هم دردآور باشد، که در حقیقت این ستا ویژگی در مقابل اون سه ویژگی است. زار در مقابل نافع، جمیل قبیح در مقابل جمیل و مولم در مقابل لذیذ. لذت و الم در مقابل همان، مثل هم و غم، که در حقیقت این غم و شادی که غم در مقابل فرح و سرور هستش. اینجا هم بفهمند که شر میتواند به این سه نوع ظاهر بشود، یا زار است، یا قبیح است، و یا مولم. همونطور که از جلسات قبل هم ملاحظه فرمودید، ما شر به عنوان یک امر وجودی نداریم. شر امر عدمی است، یا عدم تمام است، لیسه تام است، یا لیسه ناقصه، یا نبود یک شی هست، مثل موت در مقابل حیات، مرض در مقابل صحت. یه وقت هست که در حقیقت به عنوان یک کمالی از انسان سلب می شود، مثلا عدم بصر، عدم سمع، اینها از شرورن. کوری شر است، کری شر است. این شر بودن یعنی اینکه اون کمال وجود ندارد، وگرنه ما در خارج امری داشته باشیم که مصداق به ذات شر باشد، همچین چیزی نیست. همواره شرور مثل مصادیق بالعرض هستند. و کل واحد من القسمین، هر کدام از این دو قسم خیر و شر دو نوعن، ضربان مطلقون و مقید. خیر مطلق، شر مطلق. خیر مقید، شر مقید. فالمطلق الذی فالمطلق هو الذی اجتمعت فیه الاوصاف الثلاث. این اوصاف الثلاث چه در بخش خیر چه در بخش شر اگر در یک موجودی جمع شد می شود خیر مطلق و شر مطلق. اگر یه چیزی بود که هم نافع بود، هم جمیل بود، هم لذیذ بود، این میشه خیر مطلق. اگر چیزی بود که هم زار بود، هم قبیح بود، هم مولم بود، میشه شر مطلق. اگر این ویژگی ها را نداشت که هر سه با هم باشن، میشه مقید. و اما فی الخیر فکل علم و الحکمه. علم و حکمت هر سه ویژگی خیر رو دارن، هم نافعن هم جمیلن و هم لذیذن. فانها یعنی علم و حکمت نافعتون و جمیلتون و لذیذه عند اهل العلم و الحکمه. در مقابل علم که خیر مطلق شد، حکمت خیر مطلق شد، می شود و اما فی الشر فکل جهل المرکب. حالا ملاحظه این فرمایید، اگر بهش جهل میگن شر مطلق، برای اینکه در مقابل علم است. علم وقتی برطرف شد و عدم العلم آمد، جهل می آید. و الا جهل یک امر خارجی عینی نیست که مصداق به ذاتی باشد و مفهوم جهل بر اون انطباق وجودی بخواهد پیدا بکند. امر عدمی است و این امر عدمی در حقیقت عبارت است از عدم العلم. خب همونطوری که علم هم نافع است، هم جمیل است، هم لذیذ، در مقابل آن جهل هم ضار است، هم قبیح است، هم مولم. فالجهل و اما فی الشر فکل جهل المرکب. انسان نداند و نداند که نداند. خب این جهل مرکب است. فانه ضار و قبیح و مولم. البته انسان جاهل درک نمی کند تا علمش را بیابد. وقتی ما میگیم مولم است، یک وقت مثلا فرض کنید یک امری که دارن یه بیهوشی برای انسان ایجاد میکنن، تا دست رو که میبرن یا پا رو که میبرن این علم احساس نشود. انسان هوازده، انسان هوسپرست، انسان دنیا زده نمیتواند از درد گناهان و معاصی اطلاعی داشته باشد. این مولم است. خدا در قرآن فرماید که الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. خب نار احراق داره، سوزندگی داره، درد داره، ولی اون انسانی که مال دنیا برای او لذیذ است، اینها رو دیگه درک نمی کند. بنابراین این مولم بودن این گونه از امور که شرور هستند، در حقیقت حس نمی شوند نسبت به اون انسانی که درک اون معنا رو ندارد. و انما لا یحس الجاهل به علم جهلهی به شواغل دنیا و قطاع طبیعه. چون عالم طبیعت یه پوششی داره، یعنی اصطلاحا میگن حجاب مادیت، که این قطاع و حجاب از نشأه طبیعت برمی‌خیزد. چرا که کل نشأه طبیعت در حجاب است، برای اینکه هیچ عنصری از عناصرش نسبت به یکدیگر خبری ندارند. الان انسان اگر فرض کنید که 100 عنصر تشکیل دهنده وجود اوست، هیچ کدام از عناصر آب و خاک و هوا و آتش از یکدیگر خبری ندارند. این نفس است که اینها رو کنار هم جمع آورده است. این در ارتباط با خیر مطلق و شر مطلق. اما خیر مقید و شر مقید، و المقیدو هو الذی فیه بعض هذه الاوصاف دون بعض. اگه مثلا نافع باشه ولی جمیل نباشه یا لذیذ نباشه، یا اگر لذیذ باشه ولی نافع نباشه، اینا رو میگن خیر مطلق یا شر مطلق. بخشید خیر مقید و شر مقید. و المقید و الذی فیه بعض هذه الاوصاف دون بعض. مثلا فرب نافع مولم. چه بسا نافع هست اما دردآور است. چیزی که قطع الاسم و علم متعاکله. اگه انسان دستش به هر حال به گونه بیمار شد که ممکن است دیگر اعضا رو هم سرایت بکنه و اونها رو هم بیمار بکنه، خب این قطع میکنن. اما این قطع انگشت گرچه نافع هست اما مولم است. به این میگن خیر مقید، که نافع هست اما اون لذیذ نیست، جمیل نیست و امثال ذلک. فرب نافع مولمن که قطع الاسم المتعاکله. نوشتن که العاجله داون فی العضو، اون بیماری که در یکی از اعضا حاصل می شود و میگن عاجله. فرب نافع مولم که قطع الاصبع متعاکله، و از اون طرف هم هست و رب نافع قبیح کالحمق، انسانی که معاذ الله به حماقت رسیده و حمق اون دایی است که بالاتر از این حماقت دیگه دایی وجود نداره، این میگن که قبیح هست اما نافع نیست، پس این میشود شر مقید یا خیر مقید. مثلا میفهمند که حمق یک نفعی دارد، این اصطلاح میگن خیر مقید. چرا؟ چون نفع هست اما قبیح هستش، جمیل نیست. چطور این نافع جمیل نافع قبیح هست؟ چطور نفعش به چیه؟ فهمید که فانه یوجب استراحت الاحمق فی الحال الا ان یجی وقت و حلاکهی فی المال، اگر کسی معاذ الله احمق باشد و این حماقت رو بیابد که رنج فوق العاده خواهد داشت. اینه که درک نمی کنه این حماقت رو، راحته و چون راحت هست در حقیقت این نفعی است که در کنار اون وضع قبیح یا صفت قبیح قرار می گیرد. فإن الحمق یوجب استراحت الاحمق فی الحال الا ان یجی وقت و حلاکهی فی المعال، تا اون وقتی که روز قیامت برسه، این وقت حلاکتش برسه و از بین رفتن و مردنش برسه، این در حقیقت از این حمق نفع میبره. نفعش به چیه؟ نفعش به این استش که نمیفهمه و چون نمیفهمه راحت است. اصطلاحا در فارسی هم میگن که عقل نداری راحتی، این هم همینطوره. لذاله که قیله استراح من لا عقل له، اون کسی که عقل نداره راحت است و در استراحت و راحتی است. خب این هم یک نوع تقسیم‌بندی و تقسیم دیگری که در این بخش آمده است. اما دسته‌بندی دیگر و تقسیم دیگری از نعمت‌ها که از یک منظر دیگری داره ایجاد میشه، به یک اعتبار دیگری این تقسیم‌بندی هست. می‌فهمند که این دسته‌بندی به این صورت شکل می‌گیره که یک نعمتی است که حاوی و مشتمل بر همه نعمت‌هاست. اما نعمت‌ها دو گونه اعتبار میشن، یا نعمتی هن که غایت مطلوب برای اونهاست، اونها ذاتاً مطلوبن، یعنی برای چیزی دیگری انسان اونا رو طلب نمی کنه، به ذات مطلوبند و لذاته مطلوبند، نه به خاطر امر دیگر. یک وقت هست لغیره مطلوبند، یک وقت هست لذاته مطلوبند. اونی که لذاته مطلوب است، یعنی خودش به اصطلاح غایت است و هدف هست، این یک دسته از نعمت هاست. مثلا سعادت اخروی یک دسته از نعمت هاییست که ذاتن مطلوب است و لذاته. کسی سعادت اخروی را برای چیز دیگری نمیخواهد. سعادت اخروی البته با خودش یک سلسله لوازمی دارد، اما کسی سعادت اخروی را برای چیز دیگه نمیخواهد. اما اگر مثلا در دنیا داره با امکاناتی که داره، با اموال خودش، با مقامات خودش داره یه خدمتی انجام میده، این اموال، این مقام لذاتها مطلوب نیستن بلکه لغیرها مطلوبن. اینها آماده میکنند انسان رو برای سعادت اخروی و ابدی. این هم نوع دیگری از دسته‌بندی و تقسیم بندی نعمت هاست. الخامسه و هی الحاویتو لمجامع النعم، که برای جمیع نعمت ها. اعلم ان النعمه، این مصدر به اعلم است که این رو باید ما کاملا توجه داشته باشیم. اونهایی که ما را به اون مطلوب نهایی هدایت میکنن، ما اونا رو مقصود به ذات نداریم، مقصود لذاته ندونیم. مثلا دنیا میتواند ما را به سعادت ابد برساند، این یک نعمتی است از این جهت، ولی ما اگر نعمت را، همین نعمت دنیا را لذاتها تلقی بکنیم، یعنی فقط به همین نعمت دنیا توجه کنیم، مطامع دنیا، لذتهای دنیا و اونچه که در دنیا میتونه برای ما مثلا نافع و جمیل باشه، همین، در حالی که این گونه نیست. این دنیا اگر ذاتن در مسیر اون سعادت اخروی قرار نگیرد، چه بسا همین زار رو به اصطلاح قبیح و مولم در بیاید. لذا این خیلی مهم، مصدر به اعلام شده، و اینکه ما نعمتهای لذاته را با نعمتهای لغیره تفاوت قائل بشیم و لغیره را لذاته تلقی نکنیم. و هی الهاویت لمجامع النعم اعلم ان النعم تنقسم الى ما هي غایه مطلوبه لذاتها. نعمت تقسیم می شود به اون غایتی که، به اون نعمتی که غایت است، هدف است و مطلوب لذاته است. غایه مطلوبه لذاته، هدف هست اما مطلوب لذاته است، خودش ذاتن کمال است، برای چیزی نیست. و الا یعنی تنقسم و الا ماهیه مطلوبتون، اما لغایتن، نه اینکه اینها خودش آیت باشد، مثل دنیا، دنیا مطلوب هست اما لغایتن که سعادت اخروی باشد. خب اما الغایه، اون غایتی که دست اول است و لذاته مطلوب است، فهیه سعادت الاخرویه و یرج و حاصلها الى اربعت امور. خب این سعادت اخروی با خود چه چیزهایی رو دارد؟ یک سعادت اخروی که یک حقیقت مجرده است، اینکه قابل رؤیت و دیدن و حس کردن و لمس کردن و چشیدن و بویدن که نیست، این یه حقیقتی است که با خودش خصائصی را و ویژگی ها رو دارد که به تعبیرشون و یرج و حاصل سعادت الاخرویه الى اربعت امورن، چهار امر رو اینها با خود دارن، امر اثباتی و همچنین امر سلبی. بقاء لا فناء له یک، و سرور لا غم فیه دو، و علم لا جهل معه سه، و غنى لا فقر معه، فقر در مقابل غنا، جهل در مقابل علم، غم در مقابل سرور، فنا در مقابل بقا، همه اینها در حقیقت به نوعی عدم محسوب می شوند. عدم ملکه، بقا ملکه است، فنا عدم ملکه است، سرور ملکه است، غم عدم ملکه است، علم ملکه است، جهل عدم ملکه است، غنا ملکه است، فقر عدم ملکه است. خب این سعادت اخروی که این امور چهارگانه رو با خود دارد، این همون نعمت حقیقی است، و هی نعمت الحقیقیه. اما و غیر این سعادت اخروی که اینها رو با خود دارد، یراد و لعجلها، هر چیز دیگری که ما را به این هدف نزدیک کند و برساند، عبارت است از نعمتی که لغیرها مطلوب است نه لذاتها. ولذالک قال النبی صلی الله علیه و سلم لا عیش الا عیش الاخره، اون عیشی که حقیقتا عیش هست و زندگی است که مرض درش نیست، موت درش نیست، تغییر درش نیست، پیری و کهنسالی درش نیست، هموار شادابی و طراوت و تازگی و نظائران هست، اون می شود عیش حقیقی. و چون حیات دا آخرت ان الدار الاخره لهی الحیوان، این گونه از مسائل در حقیقت در او دیده خواهد شد، ولذا عیش حقیقی این عیش خواهد بود. و اما الوسائل، خب در این تقسیم بندی زیلن یه مطلبی رو مطرح میکنن، و اون استش که ما بایستی این ابزار و اسبابی که در مسیر سعادت اخروی قرار میگیرد، اینا رو دستبندی کنیم. برخی از اینها هستند که واقعا به حقیقت و نفس انسانی نزدیکند و کمال نفس محسوب میشوند و قرب نهایی رو با نفس انسانی دارند. برخی ها از این اسباب و علل و عوامل و همچنین ابزاری که در مسیر راهیابی به سعادت اخروی در خدمت انسان قرار میگیرن در اون حد از قرب نیستن، بله، علم، تقوا، اخلاق، ایمان، عمل صالح، همه اینها انسان رو به اون سعادت اخروی نزدیک میکنه و میرسانه و اینها کمالات نفس هستند. اخلاق، تقوا، ایمان، عمل صالح، خدمت حسن و نظائر، اینها ذاتن مطلوب نیستند. اونی که مطلوب لذات هست عبارت است از سعادت اخروی. اینها کمالاتی هستند، فضائلی هستند که به نفس انسانی نزدیکند و انسان رو به اون سعادت اخروی میرسانند. برخی از این نعمت‌ها هستند که ابزارن، اسبابن، عواملن، اما اینها در این حد به نفس انسانی قریب نیستن، به بدن ما نزدیک هستن. اگر چشم ما، گوش ما، دست و پای ما، اعضا و جوارح ما اینها هستن، خب اینها در حقیقت نعمت‌هایی هستن که قریب به بدنن یا با بدن هستن و البته بدن سالم زمینه اون نفس سالم رو هم فراهم خواهد کرد. بعضی از نعمت ها هستن که قریبه به بدن نیستن، بعیدن، اما به هر حال با وجود اونها انسان میتواند به اون سعادت اخروی نزدیک بشود و اگر نباشه نه. مال اگر در دست انسان سخیه با تقوای، با ایمان، با عمل صالح باشد، چقدر میتواند انسان را به اون سعادت اخروی نزدیک کند. یا یک مقامی، حرمت اجتماعی داره انسان، حرمت سیاسی داره، قابلیت قبول در نزد جامعه، اینا همه ایشون به بدن انسان نزدیک نیستن در حد قوای نفسانی و قوای بدنی، اما به هر حال عواملی هستند که وجود اونها برای رسیدن به سعادت اخروی نافع است. لذا این دستبندی رو هم اینجا دارن. و عمل و سائلو فتنقسمو الال اقرب الاخص، اونه که دیگه در نهایت قرب است و خاص است که فضائل نفس. این یک دسته از فضائل نفس، مثل اخلاق، مثل ایمان، مثل تقوا، مثل عمل صالح، اینا فضائل نفسانی هستند که اقرب و اخصن به نفس انسانی و اینها ذاتاً مطلوب نیستند، بلکه مطلوب نهایی عبارت است از سعادت اخروی. و الی ما یلیه، بعد از نفس اون فضائل و خصائصی که در بدن انسان هستند، و الی ما یلیه فی القرب، اون چیزی که نزدیک هست به این فضائل نفسانی در قرب، که فضائل البدن، سلامت بدن، صحت بدن، رشیدی بدن، قوت بدن، اینا همه ایشون فضائل بدنی محسوب می شوند که می تواند در مسیر سعادت اخروی کمک کند. اینکه در دعای کمیل آمده است که اللهم قب جوارحی لخدمت که جوارحی، در حقیقت قوی کن برای خدمت به تو جوارح هم را. این تقویت جوارح که در مسیر خدمت حق سبحانه و تعالی قرار می گیرد یک فضیلتی بدنی است که می تواند در اون نهایت و مطلوب نهایی کمک بکند. و الی ما یلیه فی القرب، اون چیزی که در حد قرب به نفس نیست، قرب بدن نیست، بلکه نزدیک هست به بدن، که و یجاوز و الی غیر البدن و از حد بدن جز تجاوز میکنه به غیر بدن میرسه، کل اسباب المطیفه بالبدن من المال و الاهل و العشیره. خب اینها در حقیقت ملایمن، سازگارن و با بدن هم سنخیت دارن، از این جهت که بتواند این بدن کار شایسته انجام بدهد، کل اسباب و عوامل و ابزاری که مطیف به بدن هستند و حیثیت نعومت و نرمی با بدن دارن، من المال و الاهل و العشیره. این هم یک نوع دستبندی. پس تا کنون سه قسم شد، تنقسم و الى الاغرب الاخص یک، و الى ما یلیه فی القرب که فضائل البدن دو، و الى ما یلیه فی القرب و یجاوز و الى غیر البدن که الاسباب المطیفه سه، و این قسم چهارم، و الى ما یجمع و بین هذه الاسباب الخارجت عن النفس و بین الحاصلت لهو لها که التوفیق و الهدایه. نوع چهارم نوعی است که جمع بین اینها هستش، ابزار و عواملی که از صحت بدن گرفته تا مال و مقام گرفته تا فضائل نفسانی، همه و همه اینها دست به دست هم میدن تا انسان توفیق پیدا بکند، تا انسان موافق با هدف بشود. توفیق یعنی موافقت عمل با هدف، اون کاری که انسان میکنه و این کار او رو به هدف موافق میکنه و میرسانه بهش میگن توفیق. اون شأنی که، اون حالتی که انسان موافقت بین عمل و خواسته خودش با هدفش رو احساس بکنه میشود توفیق. و اون همه این عوامل وقتی کنار هم جمع شدن در حقیقت باعث میشوند تا اون نعمت نهایی اتفاق بیفته که جمع اینها منتهی می شود به توفیق و هدایت. و الا ما یجمع و بین هذه الاسباب الخارجت عن النفس یک، و بین الحاصلت للنفس دو، که توفیق و الهدایه، که این توفیق این جمع بین همه اینها هستش. حالا در ارتباط با این نعمت هدایت مطالبی است که در حقیقت تحت عنوان فهیه ازن من اربعت انواع، این هدایتی که از این حال حاصل می شود به چهار دسته تقسیم می شود انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.